رادیو سوینا همراه شما.
خب شنوندگان عزیز رادیو سوینا، در این بخش از برنامه ایدانه سوینا مهمان ویژه‌ای داریم، مهمانی که مطمئنم همه شما با صداشون و اجراشون آشنا هستید، گویا اینکه چند سالی هست صداشون رو کمتر میشنویم، براشون بخش آماده کردیم. در ابتدای این بخش رو بشنوید، برمیگردیم و با خودشون گپی جذاب خواهیم داشت. بشنوید.
به بزم غم دیدگان تری، جان پرشرری، شعله آهی، بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی. به داد دل ای قرار دلم، نو بهار دلم، می رسی پس کی؟ چو آن ابر نو بهارم من به دل شور گریه دارم من، می توانم آیا نبارم من.
بسیار عالی، گمان میکنم دیگه اصلا نیازی به توضیح من نباشه. میهمان ما سرکار خانم ژاله صادقیان هستند. خانم صادقیان سلام میکنم خدمتتون، عیدتون مبارک، این شما و این شنوندگان رادیو سوینا.
سلام و درود فراوان به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سوینا. خیلی خوشحالم که در ابتدای سال جدید، که ابتدای در واقع میشه گفت قرن جدید هم هست، منو دعوت کردین و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. امیدوارم سال نو سال بسیار بسیار خوبی برای همه مردم دنیا و به خصوص برای مردم کشور ما باشه و امیدوارم که با خودش در درجه اول تندرستی و سلامت به همراه بیاره.
بسیار عالی. خانم شما صحبت میکنید، احساس میکنم که اینجا صدام اضافه است. یعنی دیگه شما همه چی تمام، ما رو میبرید خاطرات عصرانه و صبح جمعه قدیم و فکر میکنم دوستان اینجا مایل باشن که شما بیشتر از من صحبت بکنید. ولی در ابتدا خواستم بدونم که شما کجا و تورنتو کجا؟
والا من همیشه اینو گفتم که من یه دونه بچه دارم. این بچه من اگر که بورکینافاسو هم میرفت من دنبالش میرفتم.
سلامت باشید.
یعنی فرقی نمیکرد کجا بره. حالا ایشون از شانس ما یه جایی رو انتخاب کرد و اومد که نسبتاً خوبه.
انتخابشون خوب بوده.
آره انتخابش خوب بوده، اومده یه جایی که خب بالاخره کانادا یه کشور مهاجرپذیره و تورنتو یه شهریه که خیلی ایرانی توش هست و ایشون که حالا اینجا داره درس میخونه و بالاخره تصمیم گرفت که اینجا موندگار بشه، خب طبیعتاً من در کنار ایشون خواهم بود و خب اینجوری شد که ما گزارمون افتاد به تورنتو.
خانم اونجا چه کار میکنید؟ آیا در حوزه کار خودتون اجرا، گویندگی؟ احتمالاً کمتر انجام میشه اگرم انجام بشه. یه خورده دلتنگ نمیشید برای اون فضاها؟
ببینید من تمام عمرم تقریبا میشه گفت گویندگی کردم.
سلامت باشید.
و به همین دلیل خب گویندگی کردن و کار پرفورمنس به قول معروف یا اجرا به طریقی انجام دادن یه چیز مثل نفس کشیدن واسه منه. یعنی اینقدر عادت زندگیم بوده همیشه که خب طبیعیه که وقتی که کم میشه یا اصلا کلن مثل اینجا نیست و نابود میشه، خب اون میشه گفت کمبودها رو آدم احساس میکنه. من خودم شخصا توی سالهای اولی که اینجا بودم خیلی احساسش کردم، ولی انقدر برای خودم سرگرمی تولید کردم که دیگه از فکر و حس و ماجرا کاملا در اومدم. ضمن اینکه اینجا هم گهگوداری یه کارهایی انجام میدم، نه که اصلا انجام ندم، کارهایی هست انجام میدم، برنامه‌هایی که تولید میکنم توی بعضی از رادیوها در واقع براشون یه برنامه‌هایی فرستم، یه کارهای من اینجا انجام دادم که تو ایران هرگز نه فرصتش رو داشتم که بخوام انجام بدم و نه موقعیت پخشش وجود داشت. من یه برنامه به اسم شعر و شکر اینجا تولید کردم که شعر و شکر شما وقتی بشنویدش یک ساعت برنامه 59 دقیقه و 58 ثانیه برنامه است که
بحبه.
از صفر تا صدش رو خودم تولید میکنم و همش در حول و حوش در واقع ادبیات مملکت ماست و خب مثلا یه دونه دو تا ممکنه ترانه و تصنیف داشته باشه و بقیهش تمامش میشه گفت اطلاع رسانی و اطلاعاتی در مورد ادبیات این مملکت که هیچ وقت پیش نیومده بود که توی یه برنامه اینا رو بشه جزم و جفت کرد و به شنونده ها داد.
شعر و شکر. درودی رسا بر هر آن کس که هست نکو گفت و نیکو وش و پاک دست. سلامی چو بوی خوش آشنایی به همه شما همراهان. امیدوارم حالتون خوب باشه و روزگار با شما سر سازگاری داشته باشه. یک بار دیگه با کوله باری از شعر و موسیقی به لحظات خلوت شما قدم گذاشتم و شعر و شکر براتون به ارمغان آوردم. امیدوارم فرصت چشیدن شیرینی شعر و موسیقی این بار رو هم داشته باشید.
این برنامه رو خب من اینجا وقتی دارم تولید میکنم باور کنید که اصلا وقتی واسه من نمیذاره که بهش به بیکاری فکر بکنم.
واقعا درست.
لحظه ابتداش یعنی از تحقیقش شروع میکنم، خودم انجامش میدم تا میکسش و کارهای فنیه بعد از ضبطش و نمیدونم همه این کاراشو خودم انجام میدم و نهایتاً یک فایل تقریبا یک ساعته تولید میشه.
بله منم به شنوندگان پیشنهاد میکنم بشنون.
اصلا بنابراین من میشه گفت بیکار نیستم، باز هم یه جورایی به کارم برگشتم و یه کارهایی دارم انجام میدم.
بله ضمن اینکه آقای گوهریان هم که بهشون سلام میکنیم از همینجا و فراهم کردن زمینه این گفتگو رو، گفتن که سر شما خیلی شلوغه، حالا تلاش بکنید. خانم صادقیان هم به شما البته لطف دارن ولی هماهنگی با ایشون همچین ساده نیست. اگه فکر میکنه ایشون اونجا کار کمی دارن یکم اشتباه میکنی. واقعا هم همینطور بود.
من همچنان سرم شلوغه به خاطر اینکه به اینجور زندگی عادت کردم امیر جان. یعنی اصلا برای من متصور نیست که مثلا یه زندگی آرام ساکت بی تحرک داشته
بله،
باشم. بالاخره یه تحرکی برای خودم تولید میکنم، اگرم نباشه تولید.
درسته. خب خانم حالا من میخوام یه خورده البته که از کلیشه ها دورتر باشم. فکر میکنم خیلی از دوستان میدونن که مثلا شما متولد سال 44 هستید و شاید از 5-6 سالگی رادیو بودین، ولی خواستم بدونم آیا این که میگن، منم البته بهش باور دارم، ولی میگن که شما بهترین گوینده خانم 40 سال اخیر بودید و هستید همچنان، چون ماشاءالله صداتون هرچی میگذره بزنن به این تخته پخته تر و جذاب تر میشه. خودتون چه حسی بهتون دست میده وقتی میشنوید همچین گفته هایی رو؟
من خیلی باور ندارم. خیلی نمیتونم هم راجع به این مسئله اظهار نظر کنم. واقعیتش اینه که اگر چنین القابی به من میدن خیلی لطف میکنن هر کسی که این کارو میکنه، ولی واقعیتش اینه که من همکاران فوق‌العاده‌ای در طول تمام این سالها داشتم که هر کدومشون مثال زدنی بودن در حیطه به خصوص رادیو، به خصوص در رادیو. حالا در مورد تلویزیون ما خیلی حرف نمیزنیم، ولی در رادیو من همکاران عجیب غریب زیاد داشتم که فوق‌العاده بودن. اگر که همچین لقبی رو به من میدن مطمئنم که لقب‌های بالاتر از این برای دوستان دیگرم هم متصور هست، ولی نهایتاً خب شاید به خاطر تعدد ژانرهایی که توش کار کردم.
یعنی خواستم اشاره کنم به همین اتفاقاً. یعنی شما خب از کار شعرخوانی، ادبی، طنز، هر چی به آگهی،
حیطه‌های مختلفی من تونستم کار بکنم که خدا رو شکر تونستم توش موفق باشم. و میدونین همیشه من گفتم خب کسانی که میتونن از حنجرشون استفاده کنن برای کارهای مختلفی که به صدا در حوزه صدا در واقع اتفاق میفته، طبیعیه که خب بیشتر دیده میشن، بیشتر شنیده میشن. شاید یکی از دلایل این القاب این باشه که من فقط بیشتر دیده شدم، بیشتر شنیده شدم.
سلامت باشید. فروتنی شما البته که قابل تحسینه.
به هر حال من شاگرد خیلی از همین عزیزان و بزرگواران بودن، چه کسانی که بعد از انقلاب پیش از من مشغول به کار بودن در رادیو و چه کسانی که قبل از انقلاب. من اینها رو میدیدم و اینا هر کدومشون بالقوه برای من یه الگو بودن برای اینکه بتونم در سن کودکی خودم رو یک روز جای اینها تصور بکنم و بتونم تکیه به اون صندلی بزنم که مثلا آذر پژوهش روش میشست. میدونین وقتی شما این الگوها رو داشته باشین خب بعد در نمیایین که.
حق با شماست. حق با شماست. البته خب مایه کار هم باید باشه، اون کیفیت‌های ذاتی.
اینا همه در صورت داشتن اون مایه هست.
پس شما متولد سال 44 هستین تهران.
بله، من از یک پدر و مادری که هر کدومشون یه رگشون مازندرونیه اصل خالصه.
بله، بسیار.
در تهران به دنیا اومدم.
میتونیم ماه و روز رو هم بدونیم جای ثبت نشه؟
بله البته. من 27 خرداد ماه سال 1344 به دنیا آمدم، بحبه. ساعت 2 صبح.
دیگه از این بهتر و دقیقتر نمیشد. و خانم شما برنامه کودک رو در 5 سالگی شروع کردین. میدونم که چند سالی بودین و بعد دوباره یه فاصله ای افتاد و دهه 60 برگشتین. درست؟
بله بله، کاملا درسته. کاملا درسته. من تا 22 بهمن 57 انقلاب شد و مثلا فکر کنید یه چیز نزدیک 2-3 ماه قبلش برنامه کودک کلن حذف شد از کاندکتور اون روز رادیو و تا یک روز قبل از اینکه این از کاندکتور حذف بشه صدای من و دوستانم داشت از برنامه کودک رادیو پخش میشد.
به عنوان بازیگر یا گوینده و مجری؟
نه، گوینده و بازیگر هر دو حالت، چون من هم گویندگی بخش‌های مختلف برنامه‌های کودک رو انجام میدادیم، هم این که من و یکی از دوستانم فرزانه کارهای بازیگری مربوط به قصه های خانم عاطفی رو انجام میدادیم. یعنی موش میشدیم، خرگوش میشدیم، مار میشدیم، انواع اقسام گنجشک میشدیم. بله، زنده یاد خانم عاطفی عزیز. و از طرفی خب منو دعوت میکردن برای برنامه هایی مثل قصه شب، مثل نمایشنامه های رادیویی، در صورتی که احتیاج به یک گوینده کودک می داشتن.
در صدای شما رو اونجا شنیدیم احتمالاً و نمیشناسیم.
بالاخره اگه یک کودکی اون زمان ها من قرار بوده توی قصه شب سر صداش در بیاد احتمالاً من بودم.
بله. خانم دهه 60 با چه برنامه‌ای برگشتید به رادیو؟
من با برنامه جنگ جوان برگشتم رادیو.
با آقای کیان رو اجرا می‌کردید؟ زنده یاد کیان؟
بله
یا؟
بله دقیقاً.
چقدرم جذاب و شنیدنی بود.
اولین همکار من در واقع در برنامه‌های رادیویی آقای فریورز کیان عزیز بود که خیلی متأسفانه زود در جوانی ایشون رو از دست دادیم. قبل از اینکه من بیام در واقع سر این برنامه، مریم جان شیرزاد که یکی از بهترین دوبلورای ما هست، اون زمان برنامه جنگ جوان رو داشتن. بعد شرایطی پیش آمد که مریم جان برگشتن به کار دوبله و من که تازه شاید یک هفته بود که دوباره رفته بودم و تستامو گذرونده بودم و یه خورده به من گفته بودن بچرخ تا دوباره محیط رادیو به دست تکون بده و سلام علیک کنی باهاش و دوباره به یادت بیاد. بعد از یک هفته دیدم که منو خواستن و گفتن که بیا بر سر این برنامه، که خیلی هم تن و بدنم لرزید همون موقع، به خاطر اینکه برنامه یک برنامه ترکیبی یک ساعته بود و تهیه کننده های بزرگی مثل آقای علیرضا فرزی و آقای هرمز شجاعی مهر بالا سرش بودن و خب من خیلی میترسیدم، خب ولی خب باعث شدن که در واقع من خیلی زودتر راه بیفتم دوباره و خیلی چیزا یاد بگیرم از همه کسانی که در اون حوالی اون دور و بر بودند و در واقع به من یه جورایی میشه گفت میرسوندن که چه جور کارهایی باید انجام بگیره و نهایتاً اینطوری شد که من شدم مجری برنامه جنگ جوان و تا تقریباً پایان جنگ جوان هم همونجا موندم.
با برنامه صبح جمعه هم یه برهه همکاری داشتین، حداقل یک هفته در میان. من خودم فکر میکنم چند بار در برابر شما به عنوان تماشاچی، البته سنم خیلی کم بود، ظاهر شدیم، سرود خوندیم، خلاصه شما رو از نزدیک اونجا دیدیم، برامون خیلی جالب بود. اصلا چطور شد با اون برنامه شما کارتون ادامه دادیم؟
خدا. دوستان سلام.
سلام.
صبح جمعه شما به خیر و شادی و نشاط. باز هم جمعه دیگری فرا رسید و در خدمت شما هستیم با کوله باری از طنزها، سرودها، نمایشها و اونچه که در این صبح روز تعطیل به جهت نشاط بیشتر شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده. با هم باز میکنیم دفتر برنامه امروز صبح جمعه با شما رو. گشت و گذاری در حال و هوای پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها هم برای خودش عالمی داره شنیدنی و دیدنی. هنرمندان صبح جمعه با شما در کنار نمایش های گوناگون و متنوعی که برای شما اجرا می کنن، این بار شما رو به دنیای شیرین مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها می برن تا دقایقی رو با این عزیزان همراه و همنشین باشید. بشنویم حکایت حسین قلی خان و توبا خانوم رو با هنرمندی خانم توران مهرزاد و آقای هوشنگ خلعتبری.
ببینید من خب برنامه جنگ جوان با توجه به اینکه گفتم خدمتون که یک برنامه ترکیبی بود، همه جور چیز توی این برنامه وجود داشت، یعنی خود برنامه زیر شاخه هاش خودش ژانرهای مختلفی داشت. یعنی شما بگین از یه برنامه سینمایی که با روانشاد حسین اسکندری بود، با جناب آقای ساید باقری عزیز من بخش مثلا شعر و ادبیاتش رو داشتیم، بخش علمی داشتیم، بخش ورزشی داشتیم. ببینید یعنی چندین و چند رنگ توی این برنامه وجود داشت که باید بالاخره یه مجری باید میتونست از پسش بر بیاد، که خدا رو شکر گویا من موفق بودم.
حتما همینطور.
همین دلیل مدت زیادی نگذشته بود که دیدم که به جای یک گوینده غایب توی یک برنامه ادبی یه خورده سفت و سخت که یه ذره هم جدی بود از من خواستن که بیا برو اونجا گویندگی کن. و واقعیتش اینه که رادیو اصلا اینجوری نیست که، یعنی نبود، اینجوری نبود که حالا چون که هیچ کس نیست بیا برو فلان کارو بکن. از بین کسانی که بودن راحت میشد انتخاب کرد و انتخاب کرده بودن و متوجه شده بودن که این در واقع خمیره در من وجود داره و میشه من رو برای همچین کاری هم تربیت کرد، چون من خیلی جوان بودم، من 22 سالم بیشتر نبود و میتونستم حالا حالا تعلیم ببینم و به کارهایی بپردازم که تا حالا صدام توی اون زمینه ها کار نکرده بود. نهایتا وقتی که دیده شد که من توی ژانرهای مختلف دارم یه جورایی خودم رو نشون میدم و میتونم این کار رو انجام بدم، طبیعیه که توی ویژه برنامه ها جاهای مختلفی که مثلا توی پخش رادیو نیازمند یک گویندهی بودن که حالا مثلا فلان روز روز عزاست، فلان روز روز میلاده یا شکل‌های مختلفه، ولی واقعیتش اینه که خب اون زمان این موقعیت برای من فراهم شد و خدا نگهشون داره، آقای فرهنگ جولایی تهیه کننده برنامه ما بودن که از ایشون هم من بسیار آموختم. آقای جولایی در زمانی که این برنامه‌های یک هفته در میون بود، آقای سعید توکل به اتفاق یک گروه در واقع و همکار نازنینم پریچهر بهرمان،
بله،
یک برنامه رو می‌رفتن و آقای جولایی عهده‌دار اون یک هفته دیگر بودن و اینطوری شد که آقای جولایی من رو انتخاب کردن و منم با کمال میل و با عشق و اشتیاق فراوان رفتم و این کار رو شروع کردم و فکر میکنم که همه کسانی که اون زمان هم صبح جمعه رو گوش میدادن ازش خاطره های خوبی
خیلی
دارن،
زیاد.
هم از
خیلی.
هفته ما هم از اون یکی،
بله،
هفته،
بله.
از هر دو هفته خاطرات خوبی دارن و اینطوری شد که خب من بالاخره، بله، فکر میکنم یه دو سالی هم برنامه صبح جمعه رو داشتم.
حالا خانم نکته جالب اینه که الان دوستان دارن صدای شما رو نه فقط از طریق برنامه ما میشنون، از طریق رادیو هم تقریبا هفته یک بار حداقل صدای شما شنیده میشه. برنامه در آدینه با نمایش، این برنامه الان داره پخش میشه از رادیو نمایش و خب صدای شما خیلی جذاب و شنیدنی در ابتداش هست. فکر میکنم این هم خودش حرف شما رو اثبات میکنه که میگشتن پیدا میکردن بهترین ها رو برای هر کار روی تیتراژ اون برنامه نشسته.
من نمیدونستم که اینا داره تکرار میشه.
بله، بله. اتفاقا همون جمعه ها هم داره پخش میشه.
در آدینه با نمایش،
به نام خدا.
نمایش خانه سیاه کاری است که در برنامه در آدینه با نمایش خواهید شنید.
خب شما خیلی از اونها رو حتی در ابتدا یه مقدمه میگید، یعنی قبل از اینکه اصلا نمایش بله. شروع بشه مقدمه است و
درسته. خب من یه دغدغه من همیشه این بازیگریه بوده و وقتی میشنیدم اتفاقاتی رو که میفته خب بر من خیلی شیرین و جذاب بوده. اون زمان خب میدونید که خیلی از بزرگان نمایش و تئاتر ما همشون از رادیو شروع کردن و اومدن و خیلی از کارهای مختلف رو توی رادیو تجربه کردن و اومدن و آدمای خیلی بزرگی شدن. یکی از این آدمای بزرگ نادر برهانی مرند
بله.
که اون زمان یه پسر جوان نازنین در واقع مطلعی بود که میخواست اون چیزهایی رو که در واقع میدونه و آموخته در این برنامه ها بگنجونه. ضمن اینکه خب خیلی از بزرگان دیگر نمایش اون زمان داشتن کار میکردن و طبیعتاً آدم‌های مثل نادر برهانی نوشتار برنامه رو به عهده داشتن، آرام آرام اتفاقاً به کنار من هم اضافه شدن. یعنی نادر اومد و نشست و با هم گویندگی هم کردیم.
بله.
و خب این ژانر جذابی بود برای من. ضمن اینکه یه ترکیبی بود از هنر نمایش و آنچه در واقع در تاریخ نمایش داره اتفاق میفته و گویندگی صرف، یعنی مجموع همه اینها با هم دیگه بود. برای من خیلی هم جذاب بود اتفاقا این برنامه. چندین برنامه اینجوری تک برنامه در هفته من داشتم که یاد همگیشون بخیر. شاید برای شما هم جالب باشه که اینو بدون که من سالهای درازی گوینده برنامه راه شب بودم.
بله.
راه شب برنامه بود که از 12:30 شب شروع شد تا 3:30 صبح و تعداد اندکیش بعد از یک سالهایی که همه این برنامه ها زنده بود برنامه را آوردن تولیدی کردن که ما خانم ها هم توش نقشی داشته باشیم و برنامه را به شکل تولیدی ما ضبط کردیم و بعدم می رفت پخش می شد. سالهای زیادی من یک راه شب و در چند سال هم دو راه شب در هفته داشتم. یکی از این راه شبایی که من اجرا می کردم راه شبی بود که دوست نازنینی که همه شما به خصوص شما امیر جان
بله.
و دوستان مثل شما خوب می شناسنشون، آقای محمد رضا نامنی عزیز
زنده یاد
بله، که ایشون رو هم خیلی ما زود و بی موقع از دست دادیم. ایشون می اومدن هر هفته استودیوی رادیو و ما با هم یک قسمت مخصوص در واقع دوستان نابینامون رو اجرا می کردیم. یه چیزی بین حدود یک ربع تا نیم ساعت، یعنی هر دفعه زمانش فرق می کرد.
کوچه های روشنی فکر می کنم درست میگم؟
کوچه روشنی بله اسمش. و خیلی خیلی برای من ارزشمند بود اون لحظاتی که با آقای نامنی میشستیم و راجب مسائل نابینایان حرف میزدیم، راجب راه حل هایی که براشون وجود داشته، مشکلاتی که داشتن و خبرهایی که باید به گوششون میرسید. و خیلی جالب بود که این برنامه در دل شب پخش میشد و این همه شنونده داشت، هم از بینا و نابینا فرق نمی‌کرد. یعنی ما نامه های برای کوچه روشنی دریافت میکردیم که از خیلی ها بود که اصلا مشکلات نابینایان نداشتن، ولی خیلی خیلی در واقع راهکارهای ارائه میدادن، حرف میزدن، همراهی میکردن، همدلی میکردن. میدونین اون روزها بر من خیلی روزهای قشنگی بود و این اتفاق در میان در واقع در دل یه برنامه مثل راه شب که بدون در واقع وقفه هر هفته تکرار میشد هم یکی از افتخارات زندگی منه که سالها تونستم در کنار آقای نامنی عزیز این کار رو انجام میدم.
بله.
و خیلی خوشحالم میشم که اگر بتونم همچنان در خدمت این جامعه از دوستان عزیز هموطنم هم باشم.
افتخار ما خواهد بود. از اون برنامه که خیلی خاطره داریم واقعا. حالا مثل الان آرشیوی هم نبود که بشه بعدن رفت دانلود کرد، چون میدونید که الان میشه رفت برنامه ها رو گرفت، یعنی باید زنده میشنیدیم. بله. خب خانم اگر موافق باشید به شما استراحت کوچیکی بدیم. ماشاءالله استراحت نیازی هم ندارید، ولی یه کوچولو استراحت میکنیم، برمیگردیم با بخش دوم برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که با ما همراه بوده باشید. ما برگشتیم، همچنان هستیم با سرکار خانم ژاله صادقیان عزیز. خانم صادقیان، خیلی حیفه که ما با شما گپ بزنیم و یادی نکنیم از استاد داریوش کاردان عزیز. برنامه جذاب عصرانه و این چیزی که میگم خیلی از دوستان بهش معتقدن، منم زیاد شنیدم. استاد کاردان واقعا برای انتخاب گوینده مقابلشون وسواس زیادی دارن و داشتن همیشه، یعنی واقعا با هر کسی بدون تعارف کار نمی‌کردن، بس که خودشون با سواد و حرفه‌ای هستن.
عصرانه، سردبیر داریوش کاردان، مجریان
ژاله صادقیان،
داریوش کاردان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عصرانه ای ها.
سلام شنونده های مهربون.
بازم پنج شنبه، بازم عصرانه، بازم ما و شما.
بله،
عصرانه دوست شماست، همراه شماست، دست به سینه در خدمت شماست.
بله،
ولی امروز یه فرقی کرده، یعنی باید بگم چند تا فرق کرده.
بله،
امروز هم مدت زمان برنامه زیاد شده، هم اینکه جایزه داریم.
بله،
شما فقط همینو بلدین که بگین بله.
بله، امروز به مناسبت تولد رادیو، یعنی 69 سالگی جناب رادیو، از الان تا 9 شب در خدمت شماییم.
بله،
با هم میگیم و میخندیم، از خاطرات رادیو میگیم.
بله،
شما میگید ما میشنویم، ما میشنویم شما میگید.
بله،
میخندیم میخندونیم، تازه جایزه هم داریم.
بله
بله، ای بابا شما هم که
بله.
بله،
چطور شد شما رو شناختن؟
من اتفاقا یکی از موارد تعجب من
سلامت باش
همون زمان همین بود که واقعا برای چی اصلا من رو انتخاب عزیز کردن. قصه اینجا بود که این برنامه، اگر که دوستانی که خب بالاخره یه ذره سن و سالشون بالاتره خوب یادشون هست، برنامه عصرانه اصلا با خانم سرای قاسمی شروع شد. بله، و سرای جون بعد این مدتی خوب به کارهای دیگری از جمله بازیگری های مربوط به نمایش ها و فیلم ها و اینا میپرداختن، نشد که با ایشون ادامه بدن. بعد سرکار خانم شهین و این فرقی دیگر از دوستان و استادان من مشغول به کار شدن، بعد ایشون تشریف بردن، خانم مهین فرنوا آمدن. همه این اتفاقاتی که دارم خدمت شما عرض میکنم در حدود مثلا یک سال و نیم افتاده.
بله، خانم فرنوا حتی بیشتر ماندگار بودن به نسبت بقیه دوستان.
خانم فرنوا آمدن و خانم فرنوا یکی از بازیگران رادیو بودن. بله، ایشون گویندگی نکرده بودن قبلا و اومدن و مشغول کار شدن با آقای کاردان و خب کار هم بسیار موفق بود و خیلی جذاب، تا زمانی که ایشون به خاطر کار همسرشون به جنوب کشور منتقل شدن و مجبور بودن که دیگه برن به جنوب، و اون زمان بود که آقای داریوش کاردان و آقای مهرداد خسروی روحشون شاد، یکی از سردبیران فوق العاده، یعنی اصلا بی نظیر بود مرداد خسروی، و تهیه کننده برنامه هم که جناب آقای داوود جمشیدی بزرگن.
بله، سلامت باشن.
خب طبیعیه که وقتی که اینا انتخاب میکنه شما اصلا نه جرأت داری بگی نه.
سلامت
نه میگی نه.
حق با شماست.
باید همچه آدم های بزرگی میخوای کار کنی. نهایتا این شد که من رفتم سر اولین برنامه و باورتون نمیشه که حتی فریاد کشیدن و اینا من یاد دادن تو اون برنامه که تو باید اینجا فریاد بکشی. من گفتم من بلد نیستم فریاد کشیدن. یعنی چی تو عمر تو مگه جیغ نزدی؟ گفتم نه با خدا جیغ نزدن. ولی گفتن نه، اینجا اینقدر این خانوم شاکیه از دست مثلا همسرش توی این نمایش، تو قشنگ باید جیغ بزنه رسما.
دست همدیگره بگیرین، پیچونه میریم بشکنه حال میده.
استاد این چیزو
سر بزنید به بزرگترا، دست اونا رو بگیرید با هم ببرید خانه سلمندان، ولشون کنید درفید.
استاد خودتون یادتون باشه که پا به سنگ گذاشتین ها، این حرفا چیه میزنن؟
اینا رو من میگم
خب
اهلش میفهمم منظورم چی. من دلم کبابه وقتی تو این کشور خانه سلمندان میبینم. چی بگم؟ باید با این زبان بگم. خانه سالمندم مال فرهنگ ما نیست.
حق داری نبید
اشکال در بد من باقیم برم.
نه خواهش میکنم استاد، پیشا پیش عیدتون مبارک. ببخشید.
عید شما هم مبارک.
بله خیلی ممنون، انشالله سال خیلی خوبی داشته باشین.
بله،
توی این مدت مسافرهای خوب توپ
در بستی اساسی
به طورتون بخواهم
اصلا چی باشید داغون شد
دیگه. فکر کنید که اینا از جیغ زدن به من آموختن تا کارهای دیگر
دیگه. بالاخره تقابل به استاد خورناس و این قصه ها جیغ زدن هم میخواست خیلی جاها.
حالا خدا رو شکر که من خودم یه خورده چون آدمی بودم که یه خورده ذهنم طنزه و به همین دلیل با این آدمایی که همشون تمام ذهنشون طنز بود تونستم یه همراهی بکنم که خب خوشبختانه مورد توجهشون قرار گرفت و موفق شدم و از این امتحان سربلند بیرون اومدم و چندین و چند سال در خدمتشون بودم و از حالا عصرانه بود و بعد عصرانه دیگه بعد از یه مدت، البته وقتی که عصرانه رفت به شبکه تهران و آینه شد دیگه من نبودم.
بله خانم فولادوند، خانم حجت،
خانم نیرومند،
بله خانم نیرومند،
خانم حجت اونجا بودن و بعد من دوباره بعد اومدیم به روزهای جمعه صبح که شد آدینه.
بله
و آدینه رو داشتیم و بعد از آدینه هم که دیگه دوباره بعد از یه مدتی باز من یه خورده گرفتار شدم که جمعه ها صبحمو نمیتونستم اختصاص به برنامه بدم چون برنامه زنده بود، میدونین که
بله بله
سه ساعت برنامه زنده بود و خب کار ساده ای نبود. شما هر هفته جمعتون رو در واقع بذارید برای این کار، ضمن اینکه تمام طول هفته هم به کارهای دیگری مشغول هستید و خب اینطوری شد که دیگه ما در واقع میشه گفت توی اواخر آدینه میشه گفت که من دیگه یه ذره نبودم، یه مدت کوتاهی بازم نبودم تا اینکه آدینه بالاخره به اتمام رسید دورش. بعد توی سالهای بعد هم حدود سالهای
87 بود فکر میکنم برگشت،
بله برگشتیم و دوباره عصرانه رو شروع کردیم و این عصرانه خیلی نپایید، خیلی
بله.
دیگه جب و زمانه
خرداد 88
نبود
تمام
بله.
شد
دیگه تمام شد.
خانم دلیل اتمام ناگهانیش رو هم میتونیم بدونیم؟ اتفاق ویژه ای افتاد که قطع شد و دیگه هم برنگشت؟
اتفاق ویژه که حقیقتش اینه که ببینید، اولا که باید در واقع این رو من خیلی متحورانه اینجا خدمت شما عرض بکنم، سیستم مدیریتی رادیو که در واقع نظارت دائم به برنامه ها و به خصوص برنامه های مثل عصرانه داشت، از زمانی که مثلا عصرانه شروع شده بود سال 68 که من گوینده شده بودم تا سال 87-88 یعنی 20 سال گذشته بود از اون ماجرا، سیر نزولی پیدا کرده بود. یعنی چون انقدر زیر شاخه های مختلف جدیدی برای رادیو تعریف شده بود که آدم ها مسئولیت کلیه کاری رو نمیپذیرفتن، یه جورایی باید بگم که متاسفانه نمیپذیرفتن و خب این ماجرا باعث شده بود که در شرایطی که یه خورده هممون میدونیم که سال 88 چه اتفاقی افتاد، وقتی در سال 88 اون اتفاق افتاد بعد از اون خب شما در یک برنامه مثل عصرانه که همش طنز تلخه و همش به مسائل جامعه روی کردش هست، خب طبیعتاً یا باید یه چیزایی بگی و سر و صدا در بیاد یا اصلا چیزی نمیتونی بگی، چون تو اون برنامه که ما فقط برنامه، ببینید برنامه عصرانه با صبح جمعه زمین تا آسمون فرق کرد.
خیلی
برنامه عصرانه برنامه بود که دقیقا به مسائل روز برمیگشت، اصلا هم یه طنز معمولی فقط برای خنده نبود، یا همش پشتش یه حرفایی وجود داشت تمام سالهایی که پخش شده بود. و فکر کنین که در سال 88 خیلی تاب شنیدن بعضی از این حرف ها وجود نداشت اون زمان. حالا کاری ندارم که کی چی، ولی مجموع رادیو خیلی پذیرش یه همچین چیزی رو نداشت و طبیعتاً به همین دلیل عصرانه خیلی نمیتونست موفق بشه. چقدر مگه میتونست به در بگه دیوار بشنوه یا از این، و به هر حال بعد یه جاهای مستقیم به موضوع اشاره میکرد که عملاً این اتفاق نتونست بیفته و عصرانه میشه گفت که دیگه زمانش به پایان رسید.
شما خانم بعد از اون هم آیا در رادیو حضور داشتید با برنامه دیگری یا در قالب دیگری؟ چون میدونم داریوش کاردان عزیز دیگه تقریبا آخرین حضورش در رادیو بود، بعد از اون دیگه من خودم شخصا صداشون رو در قالب رادیو نشنیدم.
ببینید من سال 83 بود فکر میکنم که از رادیو کوچ کردم رفتم تلویزیون. در اون زمان در سال فکر میکنم حدود 88 اوائل 81 شاید توسط مدیر وقت رادیو اعلام شد که کسانی که میخوان رادیو رو انتخاب کنن رادیو بمونن و کسانی که میخوان تلویزیون انتخاب کنن تلویزیون انتخاب کنن و برن تلویزیون. یعنی ما مجری و گوینده مشترک بین رادیو و تلویزیون دیگه نمیخوایم داشته.
خانم تو پرانتز هم میگم این زنگ خونه شماست، یعنی سمت ما نیست. دوستان شرمنده بدونن که
نه زنگ تلفن
ارتباط با اینترنتیه و به هر حال
بله زنگ تلفن همسر. بله
خیلی پوزش میخوام.
خدمت شما خواهش میکنم. من از شما عذرخواهی میکنم. این اتفاق افتاده بود و خب ما هرچی با اینا صحبت میکنیم که آقایون ما لو رفته های رادیویی الان شما چجوری میخواین جلد پخش برنامه های قبلی منو در تلویزیون بگیرید؟ گفتم ما میگیریم. گفتیم خیلی خوب، ما در رادیو میمانیم، من عاشق رادیو هم، من کار دیگه نمی کنم مثلا. در رادیو موندم یه دو سه سالی هم پای مردانه جنگیدم. بله. اونجا ولی متاسفانه خیلی رادیو منو دیگه راضی نمی کرد. دیگه شرایط طوری شده بود که خورده سخت شده بود کار کردن در رادیو و نیروهای جذب شده بودن که این نیروها خیلی کارآمد نبودن. ما درسته که ما قدیمی ترها باید به جوانترها آموزش میدادیم ولی جوانترهایی که خودشون هم چیزی برای ارائه میداشتن. ولی متاسفانه همچین اتفاقی نمیافتاد و من خسته شدم، واقعا دیگه خسته شدم. و یادمه که در جلسه تودیع آقای لاریجانی به یکی از مدیران تلویزیون گفتم که شما نمیخواین تو تلویزیون برنامه به من بدین، که همونجا دیدم تو واقعا دلت میخواد بیا. گفتم بله من میخوام بیام تلویزیون. و فردا صبحش به من زنگ زدن و گفتن این برنامه از کدومشو میخوای بری، که من انتخاب کردم.
عجب.
و روز بعدش رفتم برنامه رو به رادیو تحویل دادم و عصرش در تلویزیون ظاهر شدم. دیگه شدم آدم تلویزیون و کار من جلوش گرفته شد در رادیو. و خب طبیعی هم بود، بخواد از قبل هم میدونستم این اتفاق میفته.
اونجا هم درخشیدید کاملا.
حالا نمیدونم درخشیدم یا نه، ولی در رادیو در واقع میشه گفت که بعد از مدت ها برای برنامه های صدای آشنا مشغول به کار بشم. اومدم رفتم با ستاره چین دوباره شروع کردم با دوستان دیگری که اتفاقا دوستان جوان رادیو بودن.
بله.
همشون خیلی کار بلد بودن.
درست.
همشون این کاره بودن، آدم رادیو بودن. با اونها مشغول به کار شدم و اینطوری شد که دوباره من برگشتم به رادیو، اما باز هم نه در شبکه های اصلی رادیو.
بله.
در شبکه های در واقع جمعی رادیو.
بله.
اونجا این اتفاق تونست بیفته و من رفتم و دوباره کار شروع کردم. یکی دوبار مثلا در برنامه های ویژه حالا نوروز بوده یا جاهای دیگر من رفتم و کار انجام دادم، ولی واقعیتش اینه که کار جدی که بخوام روی شبکه های سراسری دوباره انجام بدم برای من هم همچنان فقط عصرانه بود و با عصرانه تمام شد.
بله بله.
یعنی همون عصرانه‌ای که در سال 88 بود برای من هم یک برنامه روتین جدید توی شبکه های
سراسری
رسمی رادیو مملکت بود. بله. و خب دیگه میشه گفتش که هر دوتاییمون هم، من هم آقای کاردان، از
بله.
رادیو خداحافظی بله. کردیم اونجا.
میدونم اشراف خیلی خوبی به فضای رادیو به طور کلی در جهان دارید، یعنی با توجه به اینکه الان ایران تشریف ندارید رصد میکنید کارکرد رادیو رو در بیرون از ایران. آیا معتقدید بدون تعارف بگم مثل کشور ما که یه خورده با اتفاقات مختلفی که افتاده دوران طلایی رادیو رو پشت سر گذاشتیم، در جهان هم برای رادیو این اتفاق افتاده؟ یعنی واقعا از کارکرد رادیو اونقدر کم شده که در کشور ما کم شده؟
خب بله دیگه، این اتفاق در همه جهان افتاده، این اصلا چیزی نیستش که فقط مربوط به کشور ما باشه، شاید به درجاتی حتی بدتر، به خاطر اینکه توی مملکت ما هنوز جاهایی هستن که دسترسی به اینترنت ندارن.
درست.
هنوز جاهایی هستن که دسترسی خیلی کاملی به آنتن تلویزیون ندارن، چاره جز شنیدن رادیو ندارن، میدونین؟ ولی میشه گفت که تقریبا در 80% جهان همه اونها وجود داره و همه آدما به هر چیزی که میخواد شیوه ارتباطی که لازمه میتونن دست پیدا بکنن، اما رادیو اون کار کرده قدیمی خودش رو به عنوان رسانای در واقع درجه یکی که بله درجه یکی که بتونه اولین جایی باشه که در واقع خبری رو اعلام میکنه یا اطلاعاتی رو دست مردم میده، میشه گفت در همه جهان از دست داده. تلویزیون خیلی سریع اومد و جای رادیو رو گرفت و انتظار دیگری هم نمی رفت، چون جذابیت تلویزیون خیلی خیلی بیشتر از رادیو بود، به خاطر اینکه در تلویزیون شما خب بالاخره تصویر هم داشتید و خیلی اتفاقات دیگری در کنار صدا میتونست بیفته. اما چیزی که در مورد مجموع رادیو میتونم بهتون عرض بکنم که در جهان، حتی همینجا که توی یک کشور در واقع میشه گفت جزو جهان اولیاست که من دارم الان زندگی میکنم، رادیو کارکرد خودش رو سر جای خودش داره. یعنی کسانی که هنوزم توی ماشینشون میخوان یه چیزی گوش کنن، ترجیح میدن رادیو گوش کنن، چون شنیدن موسیقی توی گوش و نمیدونم موسیقی هایی که انتخاب کردیم و این حرف های چیزایی که خب همیشه در دسترس هست. وقتی که شما توی ماشینتون هستین طبیعتاً احتیاج به یک رسانه گرم دارین. رسانه گرم هم یعنی این که شما خیلی احتیاج به تمرکز ندارین براش، باید یه چیزی باشه که شما فقط میشنویدش، گوش ممکنه نکنید، میشنویدش فقط و میاد و رد میشه، آخرین خبرهای مربوط به نمیدونم ترافیک و کجا بسته است و از کدوم را برین و نمیدونم هوا چطوریه و انواع و اقسام اینجور چیزهایی رو که مربوط به راه رفتن شما در خیابون میشه، تا مسائل اجتماعی رو که توی اون جامعه که دارین زندگی میکنین بهش مبتلا هستین، این رادیو میتونه به شما اطلاع رسانی بکنه. و من میبینم که در بسیاری از مواقع وقتی که شیشه های پنجره های ماشینا پایینه، نه مثل الان که هنوز هوا سرده، شما وقتی که میشنوید میبینید که همه دارن رادیو گوش میدن. خب این رادیو هم همون موسیقی ها رو برای شما پخش میکنه، خیلی هم شما رو سورپرایز میکنه به خاطر اینکه موسیقی رو که شما قبلا بهش فکر نکرده بودید براتون ناگهان پخش میکنه، خبری میده از یه جا، یه موردی رو شروع میکنه بحث کردن که ذهن آدم رو باز میکنه در مورد مثلا فکر کنیم که همه اتفاقاتی که در مورد کووید افتاده، در مورد واکسن، در مورد هزار و یک مسئله که تو هر جامعه میتونه وجود داشته باشه. ببینید این رسانه بودن رادیو از دست نرفته، هنوز سر جای خودش هست. رقبایی براش پیدا شدن که این رقبا یک جاهایی زمان رو به نفع اون رقبا در واقع خودشون دزدیدن، زمان رادیو رو دزدیدن. اما رادیو کارکرد خودش همچنان داره. شما غیر ممکنه که مثلا شما توی اگر که چه میدونم یه جاده ای باشید بخواید برید، اگر یه رادیوی دلچسبی وجود داشته باشه، شما تصمیم بگیرید که مثلا نمیدونم آیپادتون رو بهش بس کنید و فقط موسیقی گوش کنید. خب رادیو دلچسب به همون کارو میکنه، یه جورایی در واقع دلچسب‌تر هم هست. و من فکر میکنم که با وجود این اتفاقی که افتاده و رادیو یه خورده مجبور شده خودشو عقب بکشه، کارکردهای خودشو داره، در موقع خودش واقعا کارآمده، کما اینکه با وجود همه آنچه ما در زلزله هم تلویزیون وجود داشت، هم اینترنت به درجاتی وجود داشت، بالاخره همه اینا بودن، ولی رادیو کارکرد داشت. رادیو تونست اونجا تو اون شرایط و با اون مردم ارتباط درست برقرار بکنه. رادیو تونست با مردم بمی که الان توی پشت خاکریزا مونده بودن و کسانی که نمیدونم تو چادر داشتن زندگی میکردن، با اونا تونست همراهی و همدلی بکنه. اونجا دیگه نه اینترنتی وجود داشت و نه تلویزیونی وجود داشت و فقط یه رادیو روی یک موج مشخصی بود که میتونست بهشون پیام رسانی بکنه.
خانم صادقیان، در سالی که گذشت شما بهتر میدونید کووید 19 اتفاقات عجیب غریبی رقم زد و خب ما خیلی از دوستان رو از دست دادیم ناباورانه. یکی از دوستان که در حوزه رادیو ما از دستشون دادیم و خب هنوزم باورای سخته، آقای نورشاهی عزیز هستن. شما با ایشون آیا کار مشترک داشتین اصلا یا اصلا خاطره ای از ایشون دارین؟
یار برداشت زره پرده برای دل من، براتون آرزوی سعادت و سلامت و توفیق در عبادت داریم.
حس و حال ما یک حس و حالی است که تقریبا به شکل و شمایل حس و حالی که همه سحرخیزان عزیز و ارجمند دارن. البته اونها طبیعتا انسانهای فرهیخته تر، نمیگیم فرهیخته تر، فرهیخته هستن، انسانهای مؤمنی هستن. انشالله که ما هم در زمره اونها باشیم.
بله خاطره که خیلی دارم ازشون. به هر حال آقای نورشاهی یکی از همکاران خیلی قدیمی من بودن. خاطره توی راهروهای رادیو، توی حیات رادیو، توی جلسات مختلف، جاهای مختلف پیش میاد و با همدیگه در واقع لحظاتی رو میسازیم که اونا فراموش شدنی نیستن. آقای نورشاهی عزیز که بسیار بسیار متاسف شدم به خاطر از دست دادنشون، یکی از صداهایی بودن در رادیو که یک سری از یه جورهای ژانر صداییشون با من خیلی هماهنگی نداشت، اما با هم صحنه رفته بودیم، صحنه با هم اجرا کرده بودیم، اما در رادیو خیر، در رادیو با هم دیگه برنامه مشترک نداشتیم. شاید مثلا یک بار پیش آمده باشه به خاطر غیبت یک همکار گوینده من رفته باشم یا ایشون آمده باشن، هیچ بعید نیست. من خیلی خوب به خاطر ندارم و چیز خاصی پررنگی تو ذهنم نیست، اما صحنه رو یادمه که با ایشون رفتم. و خب بالاخره در مورد اینکه آقای نورشاهی هم یک آدم کاربلد رادیو بودن شکی وجود نداره و همه صدای این مرد نازنین رو خیلی خوب میشناختن و واقعا حیف شد که این آدم نازنین رو ما از دست دادیم و حالاها وقت رفتنشون نداریم.
بله خانم، اگر به شما بگن همین الان که داریم با هم گپ میزنیم، مثلا یک ساعت بعد البته، بلیت فراهمه و شما میتونید دو سه روزی برگردید ایران یا دو سه روز اینجا باشید و بعد دوباره برگردید به کانادا، دوست دارید این دو سه روز چطور بگذرونید؟ جای خاصی برید؟ فرد خاصی رو ببینید؟
اولا من دو سه روزه نمیام. من فقط 24 ساعت پرواز دارم.
راست میگی.
دو سه روز اونجا بخوام ببینم ساعت زمانی
و واقعا
همه چیم ریخته.
به قول امروزی جت لگ. دوشارت.
آره واقعا جت لگ میشه. اصلا نمیتونم همچین کاری بکنم. ولی اگه بیام حتما دو سه ماهه میام.
دو سه ماه. خانم آخرین باری که تشریف آوردین، آخرین بار کی بوده حضورتون؟
من ایران. سال 2017.
پس خیلی هم حالا قدیم، من فکر می‌کردم خیلی قدیمی تر باشه.
نه حقیقتش نه من آمده بودم همین اخیراً و معمولاً هم هر دفعه که آمدم یه سه هفته اومدم اونجا و رفتم و سه هفته‌ای بود که باورتون نمیشه که از موقعی که از اینجا داشتم میامدم هر روزش صبح و ظهر و شبش برنامه ریزی شده بود.
بله.
کجا باید برم، چیکار باید بکنم، کیو ببینم، کی چیکار نکنم. فقط به این ترتیب تونسته بودم بیام و یه در واقع به صورت کلی به همه چیز بتونم برسم.
بله.
اما بیشترین چیزی که حالا اگه بخوام بیام، که حالا اگر که شما فکر کنید من چشممو ببندم تو ایران باشم و دیگه اصلا جت لگ و همه چی رو فراموش بکنیم، اون دو سه روز اول تکلیف من روشن کنیم، دو روز یا سه روز؟
سه روز.
بله. خیلی خوب، خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید. استراحت بکنید یه خورده، بالاخره فاصله زیاد و خستگیش.
نه دیگه میگم به شرط اینکه چشمامو ببندم. فکر کنین که من فقط بتونم چی میگن تلپورت کنم خودمو،
سلامت باشی،
به جای اینکه اینجا باشم اونجا
اونجا باشی.
اگه همچی اتفاقی بخواد بیفته، اولا که قطعا من مادرم ایران زندگی میکنن و باید حتما روز اولو کاملا
به
مامانم چسبیده باشم،
سلامت باشن
و تردیدی ندارم که به مامانم و اون برادرم که ایرانه خیلی
خوب.
سخت
خیلی
چسبم. این اصلا روز اول که اصلا برو برگرد نداره. روز دوم من دوستان خیلی زیاد و نازنینی دارم که به حیطه‌های کاریم مربوط میشن و به خصوص به رادیو مربوط میشن. من هنوز بهترین دوستانم دوستان رادیوییم هستن و با اینها من همیشه در ارتباطم، هر لحظه باشون در ارتباطم تقریبا، یعنی شب و صبح و روز و وقت و بی وقت نداره، من با این بچه‌ها شاید حتی از خانواده‌ام بیشتر در ارتباط هستم. و روز دوم حتما متعلق به اوناست، یعنی حتما باید برن دوستان نزدیکم رو ببینم که بسیار بسیار دلتنگشون هستم. و روز سوم فکر میکنم که حتما برم لب دریا، برم دریا شمال، برم در لب دریای خزر و دوستان قدیمیم رو از دریا کنار و عزیزان رو که اونجا هستن ببینم. من فکر میکنم که این سه روز خوب بگذرم.
خانم استودیو فراز سر نزدید تو این سه روز؟ حالا شاید روز دوم یه بخشش اونجا میشه.
روز دومه دیگه. روز دوم استودیو فراز حتما باید برم. شکی نکنید باید برم. چون یه بخش زیادی از دوستان منم اونجا هستن.
بله.
طبیعیه که حالا اسمش فرقی نمیکنه استودیو فراز باشه یه جای دیگه ای، ولی حتما باید اونجا برم. و باید ببینمشون طبیعیه که البته میدونین که خیلی ها هستن که در طول همین سال گذشته از دستشون دادیم بله. توی یکی دو سال گذشته و به خصوص از جامعه دوبله ما چه آدم های ارزشمندی از دستمون رفتن که واقعا حیف شدن و اونها هم اصلا وقت رفتنشون نبود، حالا چه بر اثر کرونا چه بر اثر بیماری های دیگه، که همه این بزرگواران و نازنین ها رو من تو استودیو فراز دائم میدیدم
بله.
و دائم با اینها هم کلام بودم، با هم دیگه حرف میزدیم، یه چایی میخوردیم، یه گپی میزدیم، درد دل میکردیم.
چه فضای خوبی درست کردید خانم اونجا واقعا.
خب همیشه من فکر میکردم که به خاطر اینکه گوینده ها موقعی که میرن میشینن توی استودیو، خب میدونی که یه محیط آکوستیکی دارن که هیچ صدای دیگری رو نمیشنون و این محیط یه خورده بعد از یه مدتی گوش رو خسته میکنه و ذهن رو خسته میکنه و وقتی که شما میخواین میایین بیرون بهتره که در یه جایی باشید که یه ذره چشمتون رنگ سبز ببینه، یه ذره حال و هواتون عوض بشه، یه ذره بتونید گپ بزنید، یه خورده با صدای بلندتر از حد معمول بتونید بله. حرف بزنید دیگه بله. همیشه هیچ ساکت آن ایران اینا نمیدونم چراغ استودیوشون قرمزه یا فلانی حرفا، نه دیگه اونا باید یه جای خاصی برای خودشون داشته باشن و اینهایی هم که میخوان استراحت کنن یه جای خاصی که واقعا استراحت معنی استراحت بده. قرار نیستش که شما تو استراحت فقط حرف نزنید بشینید در دیوار نگاه کنید بله. سمون بود، نه، شما تو اون استراحت باید دو کلم با کسی حرف بزنید، چایتون رو بخورین، نمیدونم با یه کسی ممکنه که یه لطیفه و جوک بگین، تعریف کنین، بخندین، حال خودتون رو خوب کنین، بعد دوباره برگردین بقیه کارتون رو انجام بدین. این گوینده ها که دارم به شما میگم، این گوینده ها گوینده های دوبلاژ هستن، گوینده های معمولی مثلا تیزر و نریشن و غیره و غیره هستن، خواننده ها هستن که میرن توی اون استودیو بزرگ و برمیگردن میره و نوازنده ها هستن، همه این آدمایی که توی اون محیط کار میکنن احتیاج به همچین محیطی این بیرون دارن برای اینکه واقعا یه لحظه تخلیه بشن.
تا حالا شده خانم تو استودیو اجرا هم بکنید خودتون، مثلا شعری بخونید یا کاری ضبط بکنید؟
بله اصلا حکمت وجود استودیو فقط همین بود، حکمتش این بود به خاطر اینکه واقعیتش اینه که من خب نه رسمی رادیو تلویزیون بودم هرگز
بح.
و نه اینکه خیلی ارتباط مستقیمی با هر برنامه‌ای برقرار میکردم و رادیو هم که خیلی وقت بود که دیگه در واقع میشه گفت تنها استودیوهای ضبط دیگه رادیو نبودن، یعنی اومده بود بیرون دیگه، همه چی توی گوش و کنار شهر شما میتونستین این کار رو انجام بدین و این شد که حقیقتش به این فکر کرده بودیم که اگر که بتونم یه جایی داشته باشیم که برای خودمون باشه، یعنی خودمون بتونیم این کار رو انجام بدیم، خب طبیعتا من دیگه نباید دائم از این استودیو به اون استودیو کوچ بکنم و این خیلی برای من ارزشمند بود و اصلا از ابتدا استودیو فراز اولین گویندش خودم بودم و خودم هم شروع کردم و بله ساعتهای متمادی من اونجا کار کردم، تمام دیوان حافظ اونجا ضبط کردم.
بسیار عالی.
من خیلی خیلی کارهای وقتگیر فراوانی رو در سایه حمایت دوستانم اونجا انجام شد.
خانم کارهاتون با استاد کیوان ساکت هم اونجا ضبط شد یا جای دیگری؟
خدمت شما عرض کنم که آلبوم قاصده که من و کیوان ساکت که اصلا در واقع میشه گفت که یه جور در واقع دستگرمی بود، ما رفتیم به استودیو اگه اشتباه نکنم آقای شبخیز در تهران،
فرید شبخیز عزیز،
بله رفتیم استودیوشون و آقای نیکبین که یکی از هنرمندهای خیلی خوبه موسیقی ما و صدا بردار خیلی خوبی هم اصلا اون موقع اونجا صدا بردار بودن و من و آقای کیوان ساکت فقط به این فکر کرده بودیم که بشینیم یه اتودی ضبط کنیم ببینیم چی در میاد اگه بخوایم همچی کاری بکنیم. گفت به من که اینو انتخاب ببینم، شعر از این انتخاب کن، انتخاب کن. من همینجوری داشتم فکر میکردم، مثلا از این انتخاب کردم، از اون انتخاب کردم. همینجوری دونه دونه، چون هم میخواستیم از شاعران روزگار خودمون باشه، دونه دونه همه رو انتخاب کردیم و یه شعر هم بود که از بانو زنده یاد سیمین بهبهانی انتخاب کردم که همونجا یه مشکلی هم با شعر داشتم، من که زنگ زدم بهشون گفتم که گفتن خانم بفهمید این اینجوری این چه شکلی باید خونده بشه فلان، که ایشون کامل به من توضیح دادن و یعنی حتی موقعی که ما می‌خواستیم یه اتود هم کار بکنیم دغدغه این وجود داشت که باید درست باشه همه چی.
از دل و دیده گرامی تر هم آیا هست؟ دست آری ز دل و دیده گرامی تر دست، زین همه گوهر پیدا و نهان در تن و جان بیگمان دست گرانقدر تر است. هرچه حاصل کنی از دنیا دست آورده است، هرچه اسباب جهان باشد در روی زمین دست دارد همه را زیر نگین. سلطنت را که شنیده است چنین.
این کار انجام دادیم تموم شد رفت و بعد که تموم شد همه گفتن که خب این که خیلی دلی و خوشگل از آب در اومده، شما چی میخواین ضبط کنین بهتر از این؟ و نهایتا شد در واقع قاصدک و اومد بیرون.
چقدر هم ماندگار شده اون آلبوم.
همون اتود بود، همون یک بار بود، هیچ تکرار هم نشد، همون یه بار بود و این به این طریق در واقع تبدیل شد به همکاری من.
میدونید دیگه خانم، از اون مدل کارا قبل از انقلاب بیشتر انجام میشد و بعد از سالها خیلی نو بود دوباره، کلی خاطر انگیز که یه همچین همکاری.
آره واقعیتش اینه که ما اونجا یه خواننده کم داشتیم که بیاد بشه کنارمون بزنه زیر آواز که در واقع یه جورایی گلهای جدید تولید.
واقعا
اون موقع اصلا به این فکر نمی کردیم که چیزی که داریم ضبط میکنیم خودش تبدیل بشه به یه کاست و سی دی و بیاد بیرون. ما واقعا فکر میکردیم داریم اتود میکنیم، یعنی اصلا به اینکه این یک کار فایناله اصلا فکر نمیکردیم، ولی نهایتا اینطوری شد. و خب من سالها با کیوان ساکت من کنسرت رفتم، کنسرت های مختلفی انجام دادیم با هم دیگه، صحنه های مختلفی رفتیم با هم دیگه کار کردیم، یه جورایی زبان همدیگر رو با نگاه خیلی خوب متوجه می‌شدیم همیشه و این کارهای فراوانی هم قبلا ایجاد شده بود. گلهای جاویدانی بود که فکر میکنم سالهای دهه 70، اولین سالهای دهه 70 خود رادیو تلویزیون تولید میکرد که باز هم گوینده اونها من بودم و شعرخوانش هم من بودم و خب اون زمان هم من با کیوان ساکت کار میکردم، ولی خب دیگه این هم جزء افتخارات زندگی من بود.
سلامت باشی.
افتخار بزرگ زندگی من همیشه هم این بوده که من تونستم کنار بزرگان موسیقی این مملکت باشم و این برای من خیلی خیلی ارزشمند.
خانم شما خودتون هم چون از بزرگان اجرا هستید، بدون تعارف میگم این رو، چون از بزرگان این حوزه، واقعیت اینه که خب افراد بزرگ حوزه های دیگر. سلامت باشی. و خب من خیلی خوشحالم که ماشاءالله این صدا رو همچنان خیلی سرحال و پر انرژی میشنوم و این نوید بخش این هست که ما میتونیم بالاخره در قالب پادکست یا کارهای دیگری، شاید کتاب صوتی، صداتون رو بیشتر هم بشنویم در آینده حتی.
امیدوارم. من خیلی خیلی خوشحال میشم که بتونم این کار انجام بدم، اگر که میدونین که گویندگی بازنشستگی نداره.
واقعا همینطوره.
تا روزی که شما صداتون در میاد میتونین کار کنین و خب طبیعتا میدونین که الان من با توجه به اینکه نمیدونم میدونین یا نه، ولی با توجه به اینکه فرسنگ ها دور از ایران هستم، اما هنوز خیلی
بله.
کارها رو
فکر کنم بدونم یه چیزایی خانم.
آره
بله.
و این کار رو انجام میدم و با کمال میلم انجام میدم. بله. و خب این کاری که دارم انجام میدم خب الان در سن 55 سالگی
سلامت
دارم انجامش میدم، در سن 25 سالگی هم داشتم انجامش میدادم. بنابراین میبینیم که این روند
بله.
روند در واقع گذر زمان و گذر سن شاید نه تنها عنصر خیلی منفی نباشه برای کار با صدا، شاید به درجاتی با پختگی صدا
بله.
و در واقع با تجربه به دست آوردن یه روند خیلی بهتری هم باشه، اتفاقات خوبتری هم بیفته.
درست.
من امیدوارم که بتونم تا زمانی که صدام در میاد این صدا رو در اختیار
سلامت باشین، ما که مشتاقانه منتظر شنیدنش هستیم همیشه. امیدوارم که خودتون راضی بوده باشید از این مصاحبه و این برنامه که شکل گرفت.
خواهش میکنم.
ما حالا میخوام
از شما خیلی ممنونم.
خدمتتون عرض کنم که میخوایم ما سوء استفاده هم بکنیم. به نظرم میاد که بهتره این برنامه رو در واقع ما با صدای شما به اتمام برسونیم. یعنی بجون که من خداحافظی بکنم از این بخش و از شنوندگان، خداحافظی رو به شما میسپارم. در پایان هم ما شعری رو خواهیم شنید که اون هم با صدای شما خواهد بود. قول میدم که دیگه کلامی نگ و این میکروفون مجازی رو به شما بسپارم از همین فاصله خیلی دور.
زنده باشین. خیلی ممنونم از شما. خیلی متشکرم که در این مصاحبه شرکت کردین. آقای من در جای شما خداحافظی کنم. ممنونم از شنوندگان رادیو سبینا که تا این لحظه با ما همراه بودن. من پر حرفی زیاد کردم، ولی خب سوال میشد ازم، چاره‌ای نداشتم، باید جواب میدادم.
لطف داشتید.
حقیقتش اینه که بعد از مدت‌ها تونستم با هموطنانم یه گفتگوی یه جورایی رو در رو داشته باشم. این خیلی بر من لذت بخش بود. و آقای امیرخان، هیچ جای دنیا مثل مملکت ما بهار و تابستان و پاییز و زمستانش سر جاش واقع نشده. یعنی درست وقتی که ما میگیم بهار و در واقع اینجا توی ممالک غریب از 21 مارچ در واقع بهار رو ما توی زندگی خودمون داریم مشاهده میکنیم و میبینیم که خورشید امروز نسبت به دیروز یه ذره مستقیم تر داره میتابه، ما بچه های آفتاب ایران هستیم که این رو کاملا از نزدیک درک میکنیم که امروز نوع نگاه خورشید به ما فرق کرده. شاید کسانی که تمام عمرشون بیرون از ایران زندگی کردن خیلی این تفاوت رو حس نکنن، اما ما حس میکنیم. همونطور که تفاوت روز اول پاییز با روز 31 شهریور رو حس میکنیم. اول بهار برای ما که میشه آغاز یک شکوفاییه که حالا شما ممکنه توی جوانه های درخت و گل و گیاه ببینیدش. غنچه هایی که سر از برف گاهی وقتا بیرون میارن و این اتفاقا همه توی مملکت ما دیده میشه و درست سر موقع دیده میشه. و این شکوفایی فقط بر نمیگرده به این که ما در درخت توی حیاتمون اینو ببینیم یا گل توی باغچه‌مون این رو ببینیم. این شکوفایی به دلمون هم در واقع رسیده. یه جورایی حالمون بهتر میشه وقتی بهار میشه. یه جورایی بخشنده تر میشیم. مثل بهار، مثل خورشید، بیدریغ میتابیم. نسبت به همدیگه مهربان تر میشیم. و کاش که این بهار رو در تمام لحظات زندگیمون تکرار و تکرار و تکرار و باز تولید بکنیم. این اتفاق اتفاق کمی نیست. ما انسان‌ها زاده طبیعتیم و باید شکل طبیعت عمل بکنیم. وقتی طبیعت بهار با خودش میاره، حیفه که ما بهار نباشیم. من با یکی از غزلیات بهاریه زیبای سعدی این برنامه رو به پایان میرسونم و برای شما نه فقط یک بهار دلکش، بلکه یک زندگی دلپذیر آرزو دارم. امیدوارم مراقب سلامت و تندرستی خودتون باشین و این بهار رو به سلامت اونجوری سپری بکنیم که کرونا بره و دیگه برنگرده.
خانم صادقیان، خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما.
شما.
با هم دیگه میشنویم این شعر رو و همچنین با شنوندگان رادیو سوینا.
خدا حافظ امیر جان. خیلی متشکرم از لطفی که به من کردین و سپاس از اینکه اولین مهمان سال 1400تون من.
افتخار ماست. خدا نگهدار.
دولت جان پرور است صحبت آمیزگار، دولت جان پرور است صحبت آمیزگار، خلوت بی مدعی سفره بی انتظار، آخر عهد شب است اول صبح ندیم، صبح دوم بایدت سرز گریبان برآر، دور نباشد که خلق روز تصور کنند، گر بنمایی به شب طلعت خورشید وار، مشعله‌ای برفروز مشغله‌ای پیش گیر تا ببرد از سرم زحمت خواب و خمار. خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع، ناله موزون مرغ، بوی خوش لاله‌زار. برگ درختان سبز پیش خداوند هوش، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار. روز بهار است، خیز تا به تماشا رویم. تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار. بعد که گفتی شبی با تو به روز آورم، شب بگذشت از حساب، روز برفت از شمار. دور جوانی گذشت، موی سیه پیسه گشت، برق یمانی بجست، گرد بماند از سوار. دفتر فکرت بشوی، گفته سعدی بگوی. دامن گوهر بیار، بر سر مجلس ببار.